الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله أجمعين. بعد از جنگ نهروان و شکست خوارج، قاتلین عثمان، اونایی که جنگ جمل رو راه اندازی کردن، ایجاد کردن، در جنگ نهروان صفشون رو علیه مسلمان ها مرتب ساختن، ولی در نهایت از خلیفه برحق مسلمین علی ابن ابی طالب رضی الله عنه شکست خوردند و نابود شدند. جمعشون شکسته شد، دیگه قدرت جمعی ندارن، اما به صورت فردی چرا هنوز وجود داره؟ همون فکر هست، همون عقیده به نسبت اینه که معاویه، عمرو بن عاص، علی بن ابی طالب رضی الله عنهم اجمعین، اینا کافرن، عموم مسلمان ها رو کافر می دونستن، و این فکر عثمان ظالم بود نعوذ بالله به نسبت صحابه، این نظریه منفی که داشتن، یعنی برعکس، اونایی که مؤمن واقعی بودن و مورد تأیید قرآن، اونا بدترین خلق خدا رو اونها معرفی می کردن. این فکر وجود داشت، متاسفانه تا حالا هم وجود داره، تا حالا وجود داره. فکر کم اتفاق میفته که از بین بره، فکر میمونه در تاریخ، میمونه طولانی ترین عمر، عمر فکره، نسل اندر نسل ادامه پیدا میکنه. و البته خوارج اینجا که رئیس داشتند و جمع داشتند، جمعشون شکسته شد، به صورت فردی موندن، اما آینده هم طولی نمیکشه که دوباره جمع میشند و برای خودشون رئیس تشکیل میدن و دیگه حمله میکنند و دوباره دارای قدرت و شوکت میشن. در طول تاریخ هم به این شکل بوده، ولی اخیراً دیگه به این شکل فکر خارجی و فکر تکفیر اینا چندین سال نبوده و مجدد حالا متاسفانه باز در قرن خودمون، در عصر خودمون هم چفکاری دوباره پیدا شده. کسایی که حمله میکنن مسلمان ها، افکار تکفیری و اینها وجود داره که الحمدلله در این مناطق کمتر چنین چیزی یافت میشه. قلب نحوی من باب اضافه بر این معلومات، به نحوی اگر بنگریم، البته نه به نسبت صحابه، به نسبت خیلی از مسلمان ها و مباح دونستن خون خیلی ها با چیزهای سبک، چیزهای کوچک، کشتن اونها، این فکری که در داعش وجود داره، فکر تندروی، فکر کافر دونستن، کشتن، مباح دونستن خون مسلمان ها و بیگناهان رو کشتن، این در فکر داعش وجود داره که باز یعنی این از این نظر میبینیم که هر از گاهی در تاریخ سر بالا میاره و کارهای انجام میدن، فسادهای انجام میدن از کشتن مسلمان ها. سه نفر از همین خوارج میرن به حج در سال 40 هجری. یکی به نام عبدالرحمن ابن ملجم، خارجی، پسوند خارجی هم داره همون خوارج، برک ابن عبدالله، و نفر سوم هم عمرو ابن بکر. این سه نفر در هر سه تا هم فکرن، بعد از حج خانه خدا میشینن، جلسه میگیرن و اونجا از هر ناراحتی میکنن که چی شد، نگاه کن علی جنگید، جنگ نهروان، این همه دوستان ما، برادرای ما، هم فکرای ما رو کشت. در بصره طلحه و زبیر رفتند و علی چقدر اونجا دوستان ما رو کشتن و بر اونها ترحم کردن و بالاخره اشک ریختن و ناله کردن و اظهار ناراحتی کردن و گفتن اینجور نمیشه، ما دست رو دست بذاریم، باید یک کاری بکنیم، باید انتقام بگیریم. و اونجا پهلو کعبه با هم قول و قرار گذاشتن، عهد بستن که این سه نفر که بیشتر از همه سبب کشته شدن دوستانشون شده بودند رو به قتل برسونن. ابن ملجم گفت انا اکفیکم علی ابن ابی طالب، علی با من. برک ابن عبدالله گفت انا اکفیکم معاویه، معاویه با من. و عمرو ابن بکر گفت عمرو ابن عاص با من. و همونجا در ماه ذی الحجه قرار گذاشتن که چند ماه بعد که رمضان میاد، شب 17 رمضان، حالا بنابر قولی 17 رمضان، بنابر قولی 19 رمضان، 21 رمضان و البته روایت ضعیف هم هست ماه ربیع الاول، ولی بیشتر در رمضانه و قول مشهورتر بین 17 تا 19 رمضان با هم قول و قرار گذاشتن. حالا باز چرا 17 و 19 رمضان؟ چون در اون ایام، در اون شبها، شبای قدره، اینها رو به قصد تقرب به درگاه خدا بکشن، بکشیم که شب قدر ثوابش بیشتره، 1000 ماه میشه. تفکر، فکر وقتی که به این شکل شد، الانم وقتی که میکشن، خب به قصد لا اله الا الله و میکشن، بیگناه، زن، بچه، بیگناه، الله اکبر و بیگناه میکشن، به قصد ثواب میکشن. تفکر وقتی که خارج از قرآن شد و سنت های پیغمبر صلی الله علیه وسلم و شخص فکر بکنه دین همینه، خیلی کارها میکنه به اسم دین و متاسفانه همین سبب میشه که چقدر مردم فکر کنن واقعا دین همینه. اگر اسلام اینه ما نمیخوایم، دین گریزی که ایجاد میشه ریشش همینه، دیندارا به اسم دین، دین رو بعد میفهمیم، بعد اجرا میکنیم، دیگر ها فکر میکنن که دین همینه. این باید خیلی مواظب باشیم. کسایی که اهل نمازن باید خیلی بیشتر از بی نمازها فکر اعمالمون باشیم. اون کسی که نسبتش به دین، حالا به هر حال نماز، مسجد، ریش، عمامه، درس، قرآن، به هر شکل، هر کس که این چیزا بیشتر به نسبت دینداری بیشتر، باید خیلی بیشتر مواظب باشه حساب و کتاب و مردم. یه آدم نمازی اگر پول مردم رو خورد و نداد و به تأخیر انداخت و بدقولی کرد، بفرما اینم نمازش، نگاه، اینم نماز خونش، نمازی که اینجور آدم بار بیاره، نخواستیم همچه نمازی، تارک نماز میشه به خاطر عمل منو، عمل منو تو، عمل بد منو تو، به خاطر بدقولی منو تو، بدحسابی منو تو، دست نادرستی منو شما، گناه بی نمازی اونم میفته گردنم خودمون، چون ما سبب شدیم. روی این حساب هر کس به خدا، نماز، اینها ادعاش بالاتر، باید عملش بهتر باشه، خیلی سنجیده عمل بکنه، خیلی سنجیده صحبت بکنه، خیلی قدم که میذاره خیلی مواظب باشه. اینا با هم قرار گذاشتن و متفرق شدن و هر کسی رفت به یک کار خودش. ابن ملجم برای انجام مأموریتش رفت به کوفه، برک ابن عبدالله رفت به دمشق چون معاویه اونجا بود، و عمرو ابن بکر هم رفت مصر چون عمرو ابن عاص والی مصر بود. عبدالرحمن ابن ملجم وقتی رفت به کوفه هنوز خب وقت داشت، رفت در یک قبیله ای به نام قبیله به نام تیم الرباب اسم قبیله ای هست که اون قبیله همین فکر خارجی در بینشون زیاده، افرادشون. رفت و با یک خانومی آشنا شد که اون خانوم پدرش و شوهرش در همون جنگ کشته شده بودن، در جنگ نهروان، قطام بنت جشنه. این خانوم که در جنگ نهروان کشته شده بودن قوم خیشاش و 10 نفر از به طور کلی از اون قبیله کشته داده بودن در جنگ نهروان، اونا خیلی از دست علی ناراحت بودن، خشمگین بودن. و ابن ملجم هم دید که این خطام زن زیبایی هست، ازش خواستگاری کرد، ولی گفت که مهر من 3000 درهم و یک غلام، یک کنیز و قتل علی، این مهر منه، میری علی رو میکشی، اگر برگشتی خب با هم ازدواج میکنیم و با هم زندگی میکنیم، اگرم که کشته شدی خب فما عند الله خیر من الدنیا و مافیها، که ثواب گیرت میاد اونجا که دیگه بهشت از دنیا و مافیها بهتره. و یک بردهی هم همراه کرد با ابن ملجم، اینم کمک کار تو به نام وردان، اینم کمک دستت باشه، و 2 نفری رفتن برای انجام نقشه شون. حالا در اون شب که قرار هر ستا دارن میرن دنبال قربانیشون، حالا این کدومشون موفق میشه یا نمیشه. از اون ور برک ابن عبدالله که رفته سراغ معاویه ضربه میزنه به معاویه تو نماز صبح، اما یه ضربه سطحی بوده، ضربه سطحی میخوره معاویه و دستگیر میشه، معاویه کشته نمیشه، جون سالم به در برد. اونی که رفت سراغ عمرو بن عاص، از قضا عمرو بن عاص اون روز مریض بود، یکی دیگه رو جای خودش فرستاده بود پیش نماز بشه به نام خارجه. اونم دید که پیش نماز دیگه کار داشت به پیش نماز، حمله کرد به اون امام و امام رو کشت. خب به قصدش رسید، حالا دستگیر بشه کشته بشه براش دیگه هیچی مهم نیست. بعد که صبح شد دستگیرش کردن، صبح شد گفت خب بیاد والی بیاد رسیدگی بکنه، بیا عمرو بن عاص این قاتله. گفت عمرو بن عاص که من کشتمش. گفت نه تو کسی دیگه کشتی. دیگه اونجا ضرب المثل شد که اردت عمرو و اراد الله خارجه، من قصد عمرو کردم قصد خدا خارجه بود که الان عمرش تموم بشه، و این هم جون سالم به در برد. اما عبدالرحمن بن ملجم خارجی در کمین علی نشست، همین که از خونه در اومد در مسیر دو نفری پریدن حمله کردن به علی بن ابی طالب رضی الله عنه و ضربه ای به سر علی وارد کردن، و مدتی قبل هم این یعنی مدت ها خنجرشون گذاشته بودن تو زهر، این عادت رسم قدیم بود، سمیش میکردن که وقتی بخوره به بدن، به رگ، به خون که برسه اون زهرم تو بدن جریان پیدا بکنه، یعنی خونش هم سمی بشه. و وقتی به سرش ضربه وارد کردن، بالاخره آدم هم از راه رسید، علی ضربش رو خورد ولی آدم از راه رسید و ابن ملجم رو دستگیر کردن، نتونست فرار بکنه. خب صبح شد و بالاخره جمع شدن مردم و ابن ملجم رو آوردن، و علی گفت اگر زنده موندم، اگر زنده موندم که خودم میدونم، و این یا میبخشمش آزادش میکنم یا هم قصاص میگیرم، به هر شکل قصاص، که البته قصاص به همین ضربه که زده، اگرم مردم شما بکشیدش، همین یک ضربه که به من زده شما هم یک ضربه بزنید، با یک ضربه بکشید، دیگه حق ندارید که شک با شکنجه و دست پا قطع بکنید و الاخر. و وقتی که آوردن پیش علی که چرا همچی کاری کردی، گفت من 40 روزی که دارم خنجرم رو تیز میکنم که بدترین خلق خدا رو بکشم با خنجرم. به علی گفت، گفت باشه، اگر من مردم که میگم با همین خنجر خودت تو رو بکشن، بعد معلوم میشه که بدترین خلق خدا که با خنجر کشته میشه، حالا منم یا توی. و بعد از 2 الی 3 روز علی بن ابی طالب رضی الله عنه از دنیا رفتن و شهید شدن، و همونطوری که سفارش کرده بود علی، فرزنداش حسن و حسین بالاخره از عبدالرحمن ابن ملجم قصاص گرفتند و ابن ملجم رو به قصاصش کشتن. بعد از شهادت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه، بچه‌هاشون رو غسل دادند و بالاخره کفن و دفن انجام شد، و حالا بنابر روایتی خارج از کوفه علی رو دفن کردند. خارج از کوفه، جایی که چه نباشه، جایی که کسی بلد نباشه، مخفیانه علی رو دفن کردن. مخفیانه علی رو دفن کردن، و به خاطر امنیت، چون این فکر خارجی خب هیچی ازشون در امان نیست، مرده هم ازشون در امان نیست. خب واقعا هم اینجوریه متاسفانه، الان در اغتشاشی که شد در جنگ سوریه و اینها، چقدر قبر مثلا خالد بن الولید نبش قبر کردن، چقدر از صحابه، چقدر از بزرگان قبر رو سوزوندن یا نبش میکردن، یعنی وقتی که تفکر خراب شد میره تا آخر، خیلی چیزا اتفاق افتاد. به خاطر همین، چون حتی جسد علی بن ابی طالب بعد از شهادتش در امان نیست، مخفیانه دفنش کردن خارج از کوفه. و حالا بعد از حدود 25 الی 30 سال بعد، بعد از 30 سال، حالا گفتن که اینجا قبر علی براش بارگاه درست کردن، که البته اختلافی کنن اونجا بارگاه واقعا هست یا نیست، چون اون موقع جسد علی رو به اتفاق روایات جسد علی رو مخفیانه دفنش کردن و کسی مطلع نبود که جسد علی کجاست. و بعد از شهادت علی بن ابی طالب رضی الله عنه، مردم کوفه مستقیم اومدن سر حساب پسرش سراغ پسرش، پسر ارشدش حسن ابن علی، و بالاتفاق هم حسن ابن علی به عنوان خلیفه بعد از پدرش انتخابش کردن. به خود علی گفتن انتخاب بکن پسرت رو و من انتخاب نمی کنم. این صلاح دید مردمه و حاضر نشد پسر خودش رو به عنوان خلیفه انتخاب بکنه. خب این بازی که از کارهای بسیار مهم علی بن ابی طالبه که خلیفه کسی که مردم انتخاب میکنن، خلیفه مردم باید انتخاب بکنن و رضایت مردم شرطه، و مردم رأی دادن به حسن ابن علی و زمان حسن، خلافت حسن شروع شد و پایتخت خلافت حسن همون کوفه بود. اما میدونیم که هنوز جریان ما تمام نشده، از اون ور معاویه حاضر نیست کنار بره، اون جریان سر جای خودش و به قوت خودش باقیه. معاویه حاضر نیست کنار بره و اول شرط کرده قصاص قاتلین عثمان، حالا علی هم از دنیا رفت، حالا حسن جاشه، حالا سیدنا حسن رضی الله عنه با این مشکل چه کار بکنه؟ پدرش به هر حال در زمان پدرش این مشکل حل نشد، و اولین و بزرگترین مشکلی که الان حسن ابن علی رضی الله عنه پیش رو داره همین مشکله، همین مشکل دو دستگی، دو تا خلیفه، دو منطقه. و بعد از شهادت علی بن ابی طالب، خب رفتن سر وقت معاویه، و به هر حال اینه که درخواست ها که معاویه خلیفه بشه در شام به جای علی، دیگه خلیفه عام معاویه باشه، این پیشنهادها بود، ولی مردم کوفه این رو انتخاب کردن، مردم شام خواهان معاویه بودن. این دو دستگی بعد از شهادت علی بیشتر و حتی پررنگتر هم شد. حالا حسن ابن علی رضی الله عنه چیکار میکنه با این مشکل و آیا موفق میشه این مشکل رو حل بکنه یا نه، ان شاء الله موضوع جلسات بعدیمون خواهد بود. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.